ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. سنای آمریکا خواستار توضیح مقام‌های اطلاعاتی آن کشور درباره توافق ژنو با جمهوری اسلامی ایران شد. و در خشونت‌های دو روز گذشته در آفریقای مرکزی حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 16 آذر ماه در سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت روز دانشجو لازمه توسعه و پیشرفت داخلی را تعامل اقتصادی با جهان دانست. آقای روحانی در پاسخ به دانشجویانی که شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست سر می دادند، ضرورت چرخش سانتریفیوژ ها را با اهمیت چرخش چرخ زندگی مردم برابر دانست.
شعار ما این است: سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد.
رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به گروه‌های گوناگون دانشجویان که برخی به طرفداری از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همزمان برخی دیگر به مخالفت با سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی شعار می‌دادند، مخاطبان خود را به عقلانیت و اعتدال فراخواند.
ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل به بردباری، به صبر، به تحمل، به دقت، یک مقدار باید از فضای احساسی فاصله بگیریم. با عقلانیت و اعتدال، عزیزان من، مسائل قابل حل و فصله.
در این مراسم برخی مسئولان از جمله وزرای علوم و بهداشت و رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. اما همزمان با فرارسیدن سال روز 16 آذر و روز دانشجو در ایران، همچنان دانشجویانی هستند که در زندان به سر میبرند. در این خصوص بهاره هدایت، عبدالله مؤمنی، عماد بهاور و حسن اسدی زیدآبادی فعالان پیشین جنبش دانشجویی که در پیامی که دادن یاد 16 آذر رو از زندان اوین گرامی داشتند. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید از آبتین صدر.
16 آذری دیگر در ایران و گرامی داشت روز دانشجو با پیام 4 فعال پیشین دانشجویی از زندان اوین. وبسایت کلمه گزارش داده که بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور و عبدالله مؤمنی 4 فعال پیشین دانشجویی از زندان اوین در پیامی به مناسبت 16 آذر نوشتند که امروز و در فصل جدیدی از حیات سیاست در ایران، تعهد به حاکمیت ملی از راه انتخابات آزاد، تقویت نیروهای دموکراتیک در ساخت سیاسی و نیز پاسداری از کیان دانشگاه با توسل به مطالبه آزادی و همراهی با فعالان جامعه مدنی مهمترین موضوعاتی است که باید دانشجویان به آن توجه کنند. بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور و عبدالله مؤمنی که همینک در بند عمومی زندان اوین محبوس هستند، در پیام خود آوردند قطره‌های خونی که در 16 آذر 32، 18 تیر 78 و 25 خرداد 1388 بر صحن دانشگاه ریخت، چه آرمانی را سرفراز و بالنده کرد. روزها و سالهایی که دردمندانه در کنج سلولهای خودکامگی به سر شد، راهنمای چه جریانی بود؟ به نوشته آنان، خط قرمز دانشجو تعهد به آزادی و حقوق بشر برای همه و مقابله با استبداد در همه عرصه هاست. از دیگر سو وبسایت خبری قانون گزارش داده که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های ساری و شهید بهشتی و شورای احیای انجمن‌های اسلامی 38 دانشگاه دیگر در بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر حل بحران‌های مهم کشور را نیازمند تغییرات مهم در فضای کنونی دانشگاه‌های ایران دانستند. این تشکل‌های دانشجویی برای نخستین گام خواستار آن شدند که نگاه امنیتی به دانشگاه و فعالیت‌های علمی، فرهنگی فرهنگی و سیاسی کنار نهاده شود. در همین حال شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر نوشته در زمانی که دولت حسن روحانی با پیشنویس منشور حقوق شهروندی نشان داده که از اهمیت آزادی‌ها و حقوق شهروندی آگاه است، این شورا از دانشگاهیان و تشکل‌های صنفی می‌خواهد تا در نقد و بررسی این پیشنویس و برای پیگیری آن تلاش کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید یادآور شده که باید حق تحصیل، آزادی آموزش و پژوهش، ارتباطات علمی و فعالیت‌های صنفی دانشگاهی به صورت صریح و روشن در منشور حقوق شهروندی شناسایی و تضمین شود.
گزارش آبتین صدر رو شنیدیم در خصوص روز 16 آذر. اگر شما هم در مراسمی که به این مناسبت در دانشگاه ها برگزار شده بوده حضور داشتید و تجربه ای رو دارید، میتونید تجربتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید با پیام گذاشتن بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارش‌های بیشتر و همچنین خبرهای بیشتر. رؤسای سه کمیته در مجلس سنای آمریکا روز جمعه از مقام‌های اطلاعاتی این کشور خواستند در مورد میزان همراهی ایران با توافق هسته‌ای توضیح دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کمیته بانکی، کمیته اطلاعاتی و کمیته خدمات مسلح در مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به جیمز کلپر، رئیس نهاد دولتی اطلاعات ملی، خواستار ادای توضیحاتی درباره تأثیر تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مذاکرات هسته‌ای شدند. این در حالی است که کنگره آمریکا کماکان در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است. در خبر دیگر، چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بر ادامه حضور قدرتمند ایالات متحده در منطقه خلیج فارس تأکید کرد. آقای هگل به بحرین سفر کرده است. روز جمعه در سخنانش در پایگاه دریایی آمریکا در آن کشور گفت که در طول توافقنامه شش ماهه ژنو، ارتش ایالات متحده آمریکا همچنان نقش مهم خود را در منطقه ایفا خواهد کرد. توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت جهانی موجب نگرانی کشورهای عرب منطقه شده است و وزیر دفاع آمریکا گفته است برای اطمینان خاطر دادن به رهبران این کشورها راهی منطقه شده است. در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. در ارتباط با این خبر جزئیات بیشتری داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
رئیس جمهور اوکراین که در بحبوحه بحران سیاسی کشور به چین سفر کرده بود، در راه بازگشت در سوچی، محل برگزاری المپیک زمستانی آتی در روسیه، توقف و پس از مذاکره 6 ساعته با ولادیمیر پوتین همتای روسش سندی را امضا کرد که نخست وزیر اوکراین آن را توافقنامه بزرگ راهبردی نامید. شنبه ادوارد لوکاس، دبیر بین‌المللی مجله بریتانیایی اکونومیست، به نقل از منابع ناشناسش در توییتر خود نوشت این توافقنامه راه پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی به ریاست کرملین را هموار میکند. مقامهای دولتی در روسیه و اوکراین این موضوع را تکذیب کردند. اما اپوزیسیون اوکراین از دفتر ریاست جمهوری خواست فوراً متن سند امضا شده را علنی کند. ایگر لوتسنگ، وزیر کشور در دوره یولیا تیموشنکو که اونیز به زندان رفته بود و اکنون یکی از رهبران اپوزیسیون است، به تظاهر کنندگان در میدان استقلال کیف گفت:
ми маємо продемонструвати нашу відповідь Путіну. Це незалежна європейська країна. Янукович, ми готові говорити.
ما باید به پوتین پاسخ بدهیم. اوکراین کشوری اروپایی و مستقل است. باید به یانوکوویچ بگوییم که راه نجاتش مذاکره با مخالفان برای کنارگیری صلح‌آمیز است. اما اگر او کشورمان را به پوتین بفروشد و اوکراین را جزی از اتحادیه گمرکی کند، ما این اقدام را خیانت به منافع ملی خواهیم دانست و در این صورت تا آخرین قطره خون از استقلال کشورمان دفاع خواهیم کرد.
در حالی که رهبران جنبش اعتراضی در اوکراین برای ظهر یکشنبه فراخوان رهپیمایی میلیونی دادند، میکولا زارف نخست وزیر اوکراین جمعه در گفتگو به رسانه‌های بین‌المللی گفت کنارگیری دولت و رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است. او بار دیگر تکرار کرد که دولت علاقمند به همگرایی بیشتر به اتحادیه اروپا است، اما امضای توافقنامه تجارت آزاد را به منظور تضمین شرایط بهتر برای اوکراین به حالت تعلیق درآورد. او افزود که درک نمی‌کند چرا معترض زن به این موضوع مخالفند. تظاهرات گسترده در اوکراین 28 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت این کشور پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس 1000 صفحه‌ای توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند امضا نخواهد شد. رئیس جمهور اوکراین متعاقباً اذعان کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. 9 آذر ماه پلیس ضد شورش به میدان استقلال کییو حمله ور شد و دانشجویان غیر مسلح که آنجا در حال تحصن بودند را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داد. در اعتراض به این اقدام، صدها هزار نفر در سراسر اوکراین به خیابان‌ها آمدند و خواستار مجازات مسئولین و کنارگیری رئیس جمهور و دولت شدند. الکسی ونیدیکت، افسر دبیر رادیو اکو موسکو که این روزها در کییو حضور دارد، معتقد است انصراف دولت از پیگیری سیاست همگرایی با اروپا جرقه‌ای بود که در خرمن خشم مخالفان دولت افتاد.
Украины отдельно в Евросоюз или в ассоциацию с Евросоюзом рушил всю путинскую конструкцию.
پیوستن اوکراین به منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا تمام برنامه‌های پوتین برای ایجاد اتحاد اوراسیایی را نقشه بر آب می‌کرد. پس مهمترین هدف کرملین قبولاندن طرح متفاوتی به دولت تضعیف شده اوکراین است. اما دولت مردان نه در موسکو و نه در کییو نمی‌فهمند که اکثریت مطلق مردم اوکراین از سیاست هویج و چماق روسیه بیزارند. دولت یانوکوویچ انقدر طرفدار ندارد که بتواند معترضان را سرکوب کند.
میکولا زارف نخست وزیر اوکراین که در روزهای گذشته بارها گفته در میان معترضان افرادگرایان و جنایتکاران حضور دارند که مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، جمعه مجدداً هشدار داد به زودی خواهید دید اقدامات دولت علیه این افراد چه خواهد بود. تا کنون 13 نفر به اتهام برهم زدن نظم عمومی در کییو بازداشت شدند و با تهدید محکومیت به 7 سال زندان روبرو هستند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود از فریبرز غریب.
همگروهی تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین در جام جهانی 2014 برزیل مهمترین خبر امروز رسانه‌های داخلی بود. در مراسم قرعه کشی 20مین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی که دیشب انجام شد، 32 تیم حاضر به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که ایران در گروه F در کنار آرژانتین، بوسنی هرزگوین و نیجریه قرار گرفت. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و چند تن از بازیکنان این تیم از جمله جواد نکونام، جلال حسینی و اشکان دژاگه از همگروهی با آرژانتین اظهار رضایت کردند و بازی با لیونل مسی و یارانش را مثبت خواندند. کارشناسان فوتبال گروه F گروه ایران را یک گروه متعادل توصیف کردند. طبق اعلام فیفا، سه بازی ایران در این گروه طی روزهای 26 خرداد تا 4 تیر ماه سال آینده انجام می شود. 26 خرداد با نیجریه، 31 خرداد با آرژانتین و 4 تیر با بوسنی هرزگوین. در گروه‌های دیگر جام جهانی در گروه آ، برزیل میزبان در کنار کرواسی، مکزیک و کامرون قرار گرفت. در گروه بی، اسپانیا و هلند فینالیست‌های دوره قبلی جام جهانی در کنار شیلی و استرالیا ایستادند. در گروه سی، کولومبیا، یونان، ساحل آج و ژاپن حضور دارند. در گروه دی که به زعم کارشناسان گروه سختی است، اوروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا قرار گرفتند. در گروه ای که گروه ساده‌ای به نظر می‌رسد، سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس در کنار هم ایستادند. در گروه جی، آلمان در کنار پرتغال، غنا و آمریکا قرار گرفت و در گروه اچ که مانند گروه ای گروه ساده‌ای به نظر می‌رسد، بلژیک، الجزایر و روسیه و کره جنوبی قرار گرفتند. فیفا بعد از قرعه کشی دیشب دشواری گروه های هشتگانه را به رأی گذاشت که تا پیش از ظهر امروز گروه دی، گروهی که اوروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا قرار دارند، سخت‌ترین گروه لقب گرفته و گروه ایران گروه اف، آرژانتین، بوسنی، نیجریه و ایران در این نظرخواهی از نظر سختی در ردیف چهارم قرار گرفته است. بازی افتتاحیه جام جهانی 2014 را روز 22 خرداد ماه سال آینده برزیل میزبان با کرواسی در ورزشگاه شهر ساو پائولو برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همونطوری که در جریان هستید، امروز روز 16 آذر روز دانشجو در ایران بوده. اگر که شما در یکی از این مراسم حضور داشتید و تجربه ای دارید و دوست دارید که این تجربه رو با دیگران شریک باشید و قسمت کنید، میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما 2420221122112 نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. ضمن در نظر داشته باشید که برنامه دیدگاه های امروز هم به همین موضوع خواهد پرداخت که بعد از ظهر امروز پخش میشه.